خانم ها آقایان محترم، ظهر روز دوشنبه شما بخیر باشه. با یکی دیگه از برنامه های کیوسک در خدمت شما هستیم در کنار پونه عزیز. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی. حال شما؟
خیلی ممنونم. حال شما؟
متشکرم. امیدوارم که شنونده هم خوب باشن و روز و هفته خوبی رو شروع کرده باشن.
تعطیلات به شما خوش گذشت؟
بله بله،
بسیار عالی. دیدیم مثلا دو نفر با هم دیگه حرف ندارن، میزنن یکی ای میگه چه خبر، بعد یه خورده میگذره میگه خب شما چه خبر، بعد دوباره یه خورده میگذره یکی دوباره برمیگرده میگه شما چه خبر.
یه ذره این چه خبر گفتنای تو وقتی به من تو برنامه کیوس میگی چه خبر یه ذره خطرناکه، به خاطر اینکه نه که خب ما در طول روزم چند بار با هم تلفنی حرف میزنیم، بعد مثلا میگیم با هم چه خبر، بعد خب از مسائل کار و خونه و زندگی و اینا به هم میگی، یه سر دیگه بگی چه خبر، ممکنه دیگه من یه چیزایی که به مردم رب نداشته باشرم بگم.
مثلا شب میای خونه مثلا نوشابه بخورم.
آره مثلا.
خب امیدوارم که حال شنوندگان خوب باشه. بریم به سراغ ترانه برنامه امروز. پونه،
یه ترانه ای رو به صورت اتفاقی من توی ساند کلاود میگشتم، یه ترانه ای رو شنیدم که به نظرم قشنگ بود. خواننده‌اش هست رضا ملکزاده، اسم ترانه هم هست دلبر بینشان.
دلبر بینشان رضا ملکزاده، من نشنیدمش.
منم اصلا از این خواننده قبلا چیزی نشنیده بودم و حقیقتش چیز دیگه ای هم، ترانه دیگه ای هم پیدا نکردم، فقط همین یه دونه رو پیدا کردم. حالا اگر دوستان اطلاعات بیشتری دارن به ما هم بگن.
هیچ نشونی حالا از این دلبر بینشون نیست که به ما بگی مثلا این آقای رضا ملکزاده، مثل مثلا گروه پالت وقتی معرفی میکنیم یا آقا گروه پالت اینجوری اینجوری از این تاریخ امید نعمتی اومد، این آقای ملکزاده؟
نه حقیقتش چیز خاصی پیدا نکردم، البته گوگل کردم ولی چون هم اسم رضا هم فامیلی ملکزاده یه ذره زیاده، یه رضا ملکزاده های دیگه ای اومد که خیلی ربطی به موسیقی و خوانندگی و اینا نداشت، ولی چیزی دربارش پیدا نکردم متاسفم.
به حال امیدوارم در آینده اطلاعات بیشتری از این خواننده هم داشته باشی که بتونی در اختیار شنوندگان قرار بدی. پس حالا که تکلیف ترانه روشن شد، بریم به سراغ برنامه این هفته یه کیوسک، ببینیم که پونه چه اخباری رو آماده کرده برای این هفته. گفتی یادم بنداز در ارتباط با رحمان 1400 باهات صحبت بکنم و حاشیه‌هاش و توقیفش و این اتفاقاتی که افتاده.
باش، من اول فکر کردم که یه چیز دیگه ای رو بگم.
اگه فکر میکنی چیزای مهمتری هست میخوای اونو بگو. باز رحمان وقت داریم حالا.
نه نه اشکال نداره، میتونم که با فیلم رحمان شروع کنیم.
بسیارم عالی، میریم با فیلم رحمان شروع میکنیم. 15 یونی ساعت 5 بعد از ظهر، بیو مولان، موندالز فولکتسوس. منتظر هستیم که تشریف بیارید و این فیلم رو ببینیم. قراره که 2 ساعت تقریبا با هم دیگه بخندیم، شاد باشیم و یه جورایی فراموش کنیم دنیا چه خبره تو این 2 ساعت.
فیلم رحمان 1400 از ساخته های منوچهر هادیه. منوچهر هادی طی 1-2 سال گذشته به کمدی ساز مشهور شده. در حقیقت فیلم های کمدی می سازه و بیشتر کمدی هاش کمدی های انتقادی هستش و حرف هایی که حالا شاید گفتنشون یه ذره بودار و مسئله دار باشه و نشه به راحتی راجبشون صحبت کرد، حالا چه در عرصه سینما چه در رسانه‌های دیگه. منوچهر هادی به طنز میگیرتش، به سخره میگیرتش حتی گاهی، و با زبان کمدی و با دیالوگ‌های کمدی و طعنه‌دار و نیشدار فیلم میسازه درباره‌شون. مثلا من سالوادور نیستم یکی از نمونه های کارهاش بود که ما همینجا اکران کردیم.
بله.
بله. فیلم رحمان 1400 هم همونطوری که از اسمش معلومه یه جورایی برگرفته از اون شعار انتخاباتیه که برای روحانی میگفتن در دور دوم ریاست جمهوری که میخواست انتخاب شه، طرفداراش این شعار رو میدادن، یه همچین چیزی مثلا تا روحانی با روحانی تا 1400.
آره یه همچین چیزی بود.
آره یه جورایی یادآور اون شعار هستش، اشاره میکنه به آقازاده ها و اشاره میکنه به فسادهای مالی که آقازاده ها و پدرانشون در ایران دارن با استفاده، یعنی با سوء استفاده از قدرت و موقعیت های شغلی و اجتماعی که دارن، چه فسادهای مالی دارن و اینها. من فیلم رو چون ندیدم خیلی نمیتونم وارد جزئیات داستانش بشم، بنابراین ترجیح میدیم که اصلا فیلم اکران بشه و همه با هم ببینیمش این بار. اما فیلم رحمان 1400 یه سری حاشیه ها داشت و داره همچنان. منوچهر هادی و تهیه کننده فیلم آقای سرتیپی این فیلم رو به فستیوال فجر پارسال ارائه ندادن و نمیخواستن که فیلم اصلا، با اینکه قرار بود که به جشنواره فجر برسه، ولی یهو منصرف شدن و گفتن فیلم رو نمیفرستیم. و دلیلی هم که گوشه و کنار ازش بیرون اومد که چرا این کار رو کردن، دقیقا به همین دلیل بود که میخواستن این فیلم رو از حاشیه دور نگه دارن، چون فیلم به خودی خود حاشیه ساز بود. یعنی قرار بود که این فیلم وقتی اکران بشه یه سری حواشی داشته باشه.
موضوعش بالاخره آقازاده هاست، خب اینم حاشیه سازه دیگه.
دقیقا. به اضافه این که زمانی که فیلم مجوز ساخت و مجوز اکران، یعنی پروانه نمایش میخواسته براش صادر بشه، خیلی خیلی درگیر شده، خیلی دوچار ممیزی و سانسور شده، خیلی ایراد ازش گرفتن، هم ایرادهای تصویری ازش گرفتن، هم ایراد دیالوگی ازش گرفتن و خیلی فیلم رو میخواستن که قطعه قطعش در حقیقت بکنن و به همین دلیل اینا ترجیح دادن که توی اون فضای ملتهب جشنواره‌ای فیلم اصلا اکران نشه، چون معمولا در زمان جشنواره فجر فیلم ها خیلی با نگاه انتقادی بیشتری دیده میشه به دلیل اون فضای رقابتی که وجود داره. به همین دلیل اصلا فیلم رو میخواستن از اون فضا دور کنن و اصلا فیلم در فستیوال فجر سال گذشته نشون داده نشد و شرکت نکرد. بعد هم اومدن تاریخ درخواستی که برای اکرانش دادن تاریخ نوروز بود، زمان نوروز بود، به چند دلیل که میتونه هم مثبت باشه هم منفی برای اکران یک فیلم. خب توی نوروز به دلیل اینکه مردم سر کار نمیرن، مثلا دو هفته آزادترن و بیشتر مثلا حالا تفریح ممکنه بخوام بکنن و اینها، خیلی از فیلم ها خوبه براشون که در زمان نوروز اکران بشن، ولی یک ضرری هم به تجربه در طی سالها ثابت شده که ضرری هم متوجه فیلم های اکران نوروزی میشه، اونم اینه که خیلی ها مسافرتن. خب تو زمان مسافرت دیگه سینما نمیره، مثلا وقتی یکی از تهران پا میشه میره اصفهان، دیگه تو اصفهان ما نمیشه حالا بره سینما فیلم
دقیقا.
و اینکه خب یه عده‌ای هم درگیر دید و بازدید ها هستن، باز نمیرسن. به همین دلیل هم میتونه که مثبت باشه، خوب باشه، هم میتونه منفی باشه، ولی به هر حال تهیه کننده و کارگردان فیلم رحمان خواستش این بوده که فیلم نوروز اکران بشه. 25 اسفند، یعنی 5 روز مونده به سال جدید، فیلم اکران عمومیش رو شروع میکنه و در همون روزهای اول خیلی با اقبال خوبی روبرو میشه، با استقبال عالی روبرو میشه و مردم با اینکه تو گیرودار مراسم نوروزی بودن ولی میان و فیلم رو میبینن. بلیت ها پیش فروش میشه در سایت های فروش بلیت سینما ها و اینکه سالن ها همه پر میشه و
یادم
فیلم...
میونه کلام چند تا رکورد رو شکوند، اکران هفتگی، بازدید مخاطب، تعداد مخاطب و مبلغ فروش رو در مثلا ظرف هفته، در روز و در مدت اکرانش تقریبا شکست.
آره دقیقا همینطوره. یعنی اکران روز اول، روز دوم، هفت روز اول همه یه رکوردهای فروش رو شکست و تا 25 فروردین، یعنی به مدت یک ماه، 22 میلیارد فروش کرد و همون حاشیه هایی که منتظرش بودیم هم از توش در می اومد. یه عده‌ای که رفتن و دیدن فیلم رو خیلی خوششون اومده بود و خیلی میگفتن حرف دل ما رو زد و کنایه‌هایی بود که همه مردم دلشون میخواد که گفته بشه و یه عده هم که خب وابسته به رژیم بودن، خب تو ذوقشون خورد و بعدشون اومده بود و یه سری نقدهای منفی دربارش داشتن و اینها.
بالاخره هر فیلمی من فکر میکنم نقد مثبت داره، نقد منفی هم داره. بالاخره برای هر فیلمی زحمت کشیده شده، براش زمان گذاشته شده و خب ساختنش خب زمان میبره و زحمت تعداد زیادی از آدم ها رو به دنبال خودش داره. و خب طبیعیه که براش نقد مثبت هم بشه، نقد منفی هم بشه، مورد پسند عده‌ای باشه، مورد پسند عده‌ای نباشه. اما در مورد رحمان من فکر میکنم که یه خورده این قضیه با غرض‌ورزی هم همراه بوده با توجه به سوژه‌ای که به همراه داشته.
آره میگم بیشتر زیر ذره بین رفت فیلم رحمان، و خب همونطوری که اولش گفتم مثلا دلیل این که میخواستن تو فستیوال نباشه این باشه این بود که تا جایی که میشه حتی امکان از حاشیه ها دورش کنن، و چون فیلم اصولا فیلم موردداری میشد و هست وقتی اکران شد. به هر حال تا 25 فروردین این فیلم اکران شد و 22 میلیارد هم فروخت. 25 فروردین به ناگاه فیلم توقف شد. حالا دلیل چی بود؟ محمد رضای فرجی مدیر کل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی، حالا یه سری که اومد انتقاد کرد از شوخی‌های فیلم رحمان و گفتش که اون شوخی‌هایی که ما خواسته بودیم که حالا حذف بشه یا یه جورایی متعادل بشه این اتفاق نیفتاده بوده. ولی ماجرا این بوده که محمد رضا فرجی یک ادعایی کرد و اون هم این بود که سازمان سینمایی بعد از اینکه مجوز میده به هر فیلمی و فیلم پروانه نمایش میگیره، اون نسخه مجوز داده شده، اون نسخه‌ای که پروانه نمایش رو در حقیقت به اون نسخه میدن و همون نسخه باید بین تمام سالن‌های سینما پخش بشه و همون نسخه باید نمایش داده بشه، اکران بشه. و طبق روال یک سری بازرس میفرستن به صورت رندوم در سالن‌های مختلف در شهرهای مختلف. حالا ساعت مشخصی هم نداره، مثلا یه آدم بازرس سازمان سینماییه ولی با لباس کاملا عادی مثل مردم عادی میره بلیت میخره میره و فیلم رو میبینه. در حقیقت از این چیزهایی که خیلی هم تو ایران چیز عجیب غریبی نیستش که پلیس مخفی ان همه و همه حواسشون به هم دیگه است و اینها. خب این یه روالیه و ظاهرا همه هم دیگه عادت دارن و باهاش هم دیگه کنار اومدن. این بازرس ها میرن سینما ها و فیلم ها رو میگم رندوم میبینن و تا اینکه ببینن مطابق با همون نسخه مجوز داده شده هست یا نه. و اتفاق این بوده که دقیقاً در صبح 25 فروردین یعنی دقیقاً 30 روز بعد از شروع اکران فیلم رحمان 1400، دو بازرس در دو سالن سینمای متفاوت در تهران، یکی در جنوب تهران و یکی یک سالن دیگه، همزمان این فیلم رو میبینن و همزمان متوجه میشن که نسخه‌ای که در این دوتا سالن در حال اکران بوده نسخه مجوز داده شده نیست، نسخه قبل از سانسوره، یعنی قبل از ممیزی هایی که خواسته بودن اعمال بشه روی فیلم. خب این بازرس ها گزارش رو می نویسن به سازمان سینمایی، سازمان سینمایی تا عصر اون روز 3-4 تا
بازرس
دیگه به 3-4 تا سینمای دیگه میفرسته در تهران و در شهرستان و همه بازرس ها تکذیب می کنن. یعنی نسخه ای که اونها می بینن نسخه ای بوده که مجوز گرفته شده بوده. خب قضیه چی میشه و اینها؟ برای اینکه این بررسی صورت بگیره همون عصر 25 دستور توقیف فیلم رو میدن و یک سانسی که اکران میشه، یعنی دستور خیلی سریع به تمام سینماهایی که اکران داشتن این فیلم رو اعلام میشه و بعد از اینکه فیلم اکران میشه دیگه سانس بعدی بلیت ها پس داده میشه، یعنی حتی مردمی که بلیت خریده بودن هم باید میرفتن و پولشون رو پس میگرفتن. حالا همه دیگه تو چی شد و چجوری شد و اینها، همه هم مردم مونده بودن هم اصلا سینمادارها مونده بودن، یعنی سالن‌های سینما، و خلاصه خیلی قضیه چیز بوده. فیلم فروشی، بلیت فروشی آنلاین رو هم قطع میکنن برای روزهای آینده و منوچهر هادی رو میخوان که بیاد و توضیح بده. و حالا بعد چند روز خبرها در میاد از این اتفاق که اینجوری بوده که دو تا نسخه از نسخه قبل از مجوز گرفته شدن، یعنی اون نسخه‌ای که حالا مثلا یه سری شوخی های دیگه ای هم، چون این فیلم سر تا سر شوخیه، فیلم کمدیه همش شوخیه، دو تا نسخه مونده بوده و اون دو تا نسخه بین دقیقا تو اون دو تا سالن سینمایی که دو تا بازرس صبح رفتن دیدن نمایش داده شده. خب قضیه خیلی مشکوکه، یعنی از اولش هم شک برانگیز بوده که چطوری دقیقا تو همون دوتا سالن سینمایی که دوتا بازرس همزمان داشتن فیلم رو میدیدن باید اون دوتا نسخه باشه و بعد در سالن‌های دیگه این اتفاق نیفتاده باشه. حالا از اون طرف سازمان سینمایی ادعا میکنه که اینطور نیست و همه ی سالن‌ها داشتن نسخه بدون مجوز رو اکران می‌کردن. از اون طرف عوامل فیلم و آقای سرتیپی و منوچهر هادی و اینها هم ادعا می‌کنن که نه اصلا اینطوری نیست، بیاین اینم سندش، اینجوری بوده داستان، ما نسخه با مجوز رو داشتیم اکران می‌کردیم و اون از دستمون در رفته بوده اون دوتا. هنوز هم که هنوز الان من نمیدونم
همچنان توی راهروهای چیز هستن.
بعد از نامه نوشتن به رئیسی و به این برمان به هر کسی که میتونستن و خواستن که حکم اعدام این فیلم رو الان امضا نکنن و اجازه بدن که فیلم باشه، حالا با همون مجوزی که دادین، حالا همون نسخه مجوزدار اکران بشه، ولی هنوز نتیجه نگرفتن و فیلم توقیفه. داستان حاشیه فیلم همینه که ممیزه.
من اینجا یه پرانتزم باز بکنم که ما اینجا در شهر یوتوبوری نسخه بدون سانسور کامل 114 دقیقه قرار هست که شوخی بشه توی این فیلم، ببینیم، بخندیم و کیف بکنیم. بنابراین تمام این قصه مجوزها و نمیدونم این ممیزی ها و اینها مربوط به ایرانه و ما اینجا نسخه کامل بدون سانسور حتی یک فریم.
خب به دلیل اینکه قبلا هم ما گفتیم فیلم هایی که خارج از ایران، یعنی تهیه کننده های خارجی خارج از ایران فیلم ها رو تهیه میکنن و پخشش رو به عهده میگیرن، نسخه اصلی رو میگیرن نه نسخه سانسور شده، و شاید یکی از مزیت‌های دیدن فیلم‌هایی که ما میاریم در سینما این باشه که اون نسخه‌ای که حالا چند ماه آینده در شبکه نمایش خانگی و اینترنت میاد همون نسخه سانسور شده هست. نه فقط در مورد این فیلم، درباره همه فیلم‌ها همینطوره، ولی ما فیلم‌ها رو بدون سانسور اینجا داریم. دقیقا تو به زمان فیلم اشاره کردی که گفتی 114 دقیقه. من نمیدونستم اصلا، اینو من الان از تو شنیدم، نمیدونستم نسخهی که قراره ما اکران کنیم 114 دقیقه است، ولی نسخهی که در ایران اکران میشده تا قبل از اینکه توقیف بشه 106 دقیقه بوده، یعنی 8 دقیقه از شوخی های این فیلم رو زده بود. به هر حال این داستان رحمان 1400 و اینکه خب من داشتم توی صفحه خود فیلم توی اینستاگرام داشتم کامنت های مردم رو میخوندم، تقریبا میشه گفت 90% مردم کسایی بودن که خوشحال بودن از اینکه تو اون مدت یک ماه فرصت کرده بودن و رفته بودن فیلم رو دیده بودن، و اون 10% هم که فیلم رو ندیده بودن خیلی متاسف بودن از اینکه ندیده بودن و حالا دیگه نمیتونن ببینن، و جالبه اون تعدادی که دیده بودن هم خیلی پیگیر بودن که حالا چی میشه چون ما میخواییم بازم ببینیم،
اگه بیاد دوباره میریم میبینیم.
آره، به هر حال این از فیلم رحمان 1400 بود که گفته بودم راجبش صحبت بود.
خلاصه که این فرصت رو من فکر میکنم از دست ندین. این فیلم معلوم نیست تا کی توی توقیف بمونه و معلوم نیستش که چه شکلی بشه آیندهش واقعا و چقدر دوباره دوچار ممیزی بشه در آینده، چه نسخه‌ای واقعا میاد تو شبکه خانگی، چقدر تغییرات روش صورت میگیره در آینده. و به نظر من فارغ از اینی که حالا محتوای این فیلم مثلا چی میتونه باشه، با توجه به این که یک فیلم کمدی رو قراره ببینیم با هم دیگه، خوبه که تعداد بیشتری دور هم جمع بشیم و تا اونجایی که شما فرصت دارین تشریف بیارین و این فیلم رو تماشا بکنین.
من یه جایی خوندم، این ربطی به فقط صرفا فیلم رحمان 1400 نداره، یه جایی داشتم میخوندم درباره فسادهای حکومتی و فسادهای دولتی، حالا نه فقط فساد اقتصادی، فساد اخلاقی حتی، تا زمانی که مخفیه، تا زمانی که زیرزمینیه، یواشکیه، ممکنه مردم در گوشی راجبش حرف بزنن، ولی تا زمانی که کسی جرأت نکنه و این کثافت رو رو نیاره و بالا نیاره همچنان ادامه پیدا میکنه، ولی زمانی که فساد رو بکشی از اون لایه های زیرین بیرون و توی چشم بذاریش، هم اون مردمی که ازش خبر دارن ولی تا حالا جرأتش رو نداشتن جسارت بیشتری پیدا میکنن،
شجاعت
پیدا میکنن که بخوان در برابرش بیستن، و هم اون آدمی که یا آدمهایی که در یک سیستم حکومتی دارن این فساد رو انجام میدن قدرتشون کم میشه، چون
یه خورده دست و پاشون رو جمع میکنن،
چون افشا میشه، بیرون میاد و دیگه احساس میکنن زیر دوربین قرار دارن. و این کاریه که در حقیقت سینمای کمدی ما الان داره میکنه. کمدی یک زمانی در ایران یک ژانر پیش پا افتاده ای بود، ولی حالا کار ندارم که اصلا این تفکر غلطه که کمدی ژانر پیش پا افتاده و دم دستی باشه، چون اصولا کمدی ژانر بسیار قویه در صنعت سینما، در نمایش نام نویسی، در فیلم نام نویسی، در ادبیات. ولی خب در ایران این فرهنگ وجود داشت که فیلم های کمدی از ارزش هنری چندانی برخوردار نیستن.
دلیلش هم بستگی بیش از اندازه محیط بوده. خب دست در واقع شاید اینجوری بشه گفت که کسی جرأت این رو نداشته که بتونه این کمدی رو با انتقاد قاطی بکنه و فقط صرفاً میومده لودگی رو در واقع میساخته.
ببین یه دلیلش همینه که تو میگی، ولی اینی که من دارم میگم برمیگرده فقط به این 40 سال بعد از انقلاب نیست، موضوع مال خیلی از زمانی که سینما وارد ایران شد و ما دارای سینمای ایرانی شدیم این قضیه بود. و دلیلش یه خورده برمیگرده به فرهنگ ما. اصولا در فرهنگ ما شادی، خنده، قهقه زدن خیلی جایی نداشته و نداره. و اصولا آدمی که خیلی بخنده، آدمی که بلند بخنده، آدمی که به هر چیزی بخنده خیلی آدم قابل اعتباری نیست.
ای وای، خب من که همش میخندم.
نه این یه چیز فرهنگیه، ولی خب الان خیلی داره تغییر میکنه و در سینما هم همینطوره. سینماگرهای ما طی میشه گفت 7-8 سال اخیر راهش رو پیدا کردن که از طریق سینمای جدی خیلی نمیشه انتقاد کرد، چون اولین فیلم میشه همون آخرین فیلم. اولین فیلم جدی انتقادیشون رو میسازن، بعد میرن گوشه زندان میشینن و دیگه نمیتونن بیشتر فیلم بسازن. یا مثلا حتی گوشه زندان هم نشینن میشن جعفر پناهی که دیگه اجازه یه کار پیدا نمی کنن. ولی اگر میخوان که کار کنن و میخوان که حرف بزنن از ژانر کمدی استفاده میکنن و انتقادشون رو میگن، حرفشون رو میزنن. و همونطوری که گفتم هم به مخاطب سینما که مردم عادی باشن این جسارت داده میشه که بیشتر مقابله بکنن در این مورد، و هم به اون دولتی سینما فاسد که هم فساد اخلاقی داره هم فساد اقتصادی داره، همه جوره فاسد، اون دیگه دستش رو میشه و دیگه جرأتش کم میشه و قدرتش کم میشه. به هر حال این اتفاقیه که ژانر کمدی داره در مسیریه که در حقیقت ژانر کمدی داره در سینمای ما میره. خیلی قطعا خیلی کم و کاستی داره به خاطر اینکه مسیر جدیدیه. میگم اصولا 7-8 سال شاید بیشتر نداشته باشه، عمر نداره این نوع کمدی،
هنوز پخته نیست.
و بیشتر کمدی های ما بر اساس دیالوگه. مثلا من همیشه این خود انتقاد شخصی منه به سینمای کمدی ایران که بر اساس دیالوگه، یعنی اگه دیالوگ رو حذف کنی توی بازی ها هنوز بازیگران ما اونقدر بلد نیستن کمدی بازی کنن، توی میمیک صورتشون، توی بدنشون و اینها. موقعیت ها ممکنه خنده دار باشه ولی اون دیالوگ است که تهش خنده رو میاره. به هر حال این کم و کاستی ها وجود داره، ولی این یک مسیریه که شاید اگر همینجوری ادامه پیدا کنه شاید 10 سال دیگه به نتیجه برسه. به هر حال حالا امیدوارم که فیلم رحمان 1400 رو با هم ببینیم و ما نکته های مثبتش رو بگیریم و در این حال که میخندیم اون انتقادی هم که نویسنده و کارگردان مد نظرش بوده رو هم دریافت کنیم.
امیدوارم که دوستان تشریف بیارن. بلیتش رو از طریق persevent.com میتونید تهیه بکنید یا با شماره موبایل من 07-222-620 تماس بگیرید، من کمکتون بکنم بلیتاتون رو بخرید. پونه جان نزدیک 24 دقیقه راجب رحمان صحبت کردیم، همه 6 خب دقیقه شما وقت داری راجب بقیه سینمای ایران جهان.
من میخواستم که راجب چیزای دیگه بگم، آخرش راجب رحمان بگم، حالا اینجوری شد. هفته گذشته یه اتفاق عجیب غریبی افتاد، اصلا به حد این سورئال بود این اتفاق. یه جورایی یه آقای نجفی زد زنشو کشت. یعنی اصلا خیلی بیرو درباسی، بعدم خیلی با طمأنینه و آرامش خاطر اومد رفت سلام علیکم، جلو پاش بلند شدن و دست داد و دست به سینه شدن و بعد نشستن با هم افطارشون رو باز کردن، روزشون رو باز کردن، چای خورما خوردن، خندیدن، شوخی کردن. قتل
روزه رو باطل نمیکنه آخه.
نه هم یعنی اصلا خیلی خیلی قضیه اصلا واقعا آدم احساس میکنه داره یه رمان میخونه، اصلا انقدر واقعی نمیتونه باشه.
و بعد چقدر خون سرد، مثلا یک نفر که قاتله مثلا میتونه راحت بشینه چای بخوره.
بله.
اونم تو محیط کلانتری.
نه خب بعدش هم که تو دادگاه هم حاضر شده، فیلمش اومد بیرون که اعتراف داشته میکرده، باز هم در همون آرامش با همون لبخند چندشاور باز هم داستان رو با جزئیات تعریف میکنه، رفته تو همون با اسلحه
و... حالا اینم بگم یه ذره جلوترش ختم گرفتن و بعد عکسی ازش منتشر شد که آقای ظریف اومده رفته جلو آقای نجفی، دارن با هم دست میدن و بعد حالا زیرش اون میم مینویسن دیگه توی این عکس ها، میگن میم بهشون من تازه یاد گرفتم. بعد نوشته شده که قتل آخرتون باشه، ایشالا اسلحتون پر از گلوله باشه. نمیدونم آخر یعنی چی، مثلا طرف زنشو کشته بعد خودش صاحب عزاه وای میسه مثلا جلوی مسجد که
نه خب اصلا قضیه خیلی خیلی خنددار، از شدت خنددار بودنش آدم باورش نمیشه. به هر حال بعد از اینکه این اتفاق افتاد، خیلی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی اومدن قسمت‌هایی از یه فیلمی رو منتشر کردن که فیلم مربوط میشه به سال 1391 که همون سال 91 به خاطر اعتراضات افراد زیادی که اون موقع خودشون رو امت حزب الله معرفی می‌کردن، میانه اکران فیلم از پرده‌ها پایین کشیده شد. فیلم زندگی خصوصی. الان در حال حاضر زندگی خصوصی در اینترنت هست، میشه که رفت و تو یوتیوب هم میشه زد و پیداش کرد. دومین ساخته سینمایی حسین، تهیه کنندش حسین فرحبخش بود و دومین ساخته فرحبخش به عنوان کارگردان هم بود. فیلمنامه‌اش رو اسخر نعیمی نوشته بود. توی این فیلم فرهاد اصلانی، هانیه توسلی و لعیا زنگنه نقش‌های اصلی رو ایفا می‌کردن. اگه دوستان دیده باشن حتما یادشون میاد. داستان فیلم زندگی خصوصی راجب یک شخصی بود که به اسم ابراهیم کیانی که فرهاد اصلانی نقشش رو بازی میکرد. یه آدم تندرویی بود که تو اوایل انقلاب خیلی تندرو بود، خیلی از همین امت حزب الله بود خودش، ولی بعد از گذشت چند سال از انقلاب عقایدش تغییر میکنه، یه ذره متمایل میشه به اصلاح طلب ها و خودش یه اپوزیسیون کوچولوی انتقادی علیه دولت جمهوری اسلامی تشکیل میده، دقیقا همون اصلاح طلبی که بعدها به نام اصلاح طلب در اومد. یه روزنامه توی فیلم داره چاپ میکنه که این روزنامهش خیلی انتقادی و اینها. بعد یه رابطه با همسرش، خیلی روابط صمیمانه و خوب و عاشقانه داره، همسرش لعیا زنگنه است، ولی توی یه مهمونی با یک خانومی به اسم پریسا آشنا میشه که هانیه توسلی نقشش رو بازی میکنه و این آشنایی منجر میشه به اینکه خانم پریسا رو صیغه میکنه این آقای ابراهیم کیانی. بعد از مدتی ولی نسبت به پریسا سرد میشه و بر این که نشون بده که دست پریسا نشون بده که دست بردار ابراهیم نیست، میاد ادعا میکنه که حامله است، اینم میگه باید بچه رو بندازی. خلاصه داستان فیلم همینجوری پیش میره. آقای ابراهیم کیانی، همین آقای تندرویی که بعد اصلاح طلب شده بوده، هی اصرار داشته که این خانم پریسا طلاق بگیره ازش، جدا بشن اینها، ولی خانم پریسا نمیخواسته. نهایتاً آخر فیلم ورم داره این خانم پریسا رو میبره خارج از شهر و با گلوله میکشتش تو ماشین و بعدم جنازه‌شو آتیش میزنه.
چه داستان آشنایی.
دقیقاً این داستان، دقیقاً داستان زندگی نجفیه و همین اتفاقی که برای نجفی افتاد. به خصوص پایان فیلم خیلی شباهت داره به پایان داستان خانم میترا استاد و آقای نجفی که باعث میشه یه همسر دومی میاد و همسر دوم کشته میشه و اینها. و داستان و نکته جالب اینه که اسخر نعیمی، فیلمنامه نویس فیلم زندگی خصوصی، در یک پستی به کنایه گفته که خوشحالم که بعد از سال 91 تا الان منتظر بودم که فیلم زندگی خصوصی اکران بشه. بالاخره اکران شد. این بار واقعی اکران شد.
نه تنها روی پرده های سینما بلکه متاسفانه آدم، خب برای اون خانومی که به ضرب گلوله کشته شده خانم استاد خب خیلی قصه میخوره، خیلی ناراحت میشه برای خودش، برای خانوادهش،
بیشتر
برای
برای
بچه هاش.
پسر نوجوونش.
و خب طبیعیه که این اتفاق خیلی اتفاق ناراحت کننده ایه و من فکر میکنم که هیچ آدمی که فکر سالمی داشته باشه تحت هیچ شرایطی نمیتونه حتی یه همچین حرکتی رو انجام بده. یک ذره اگر سلامت روح و جسم و روان داشته باشه نمیتونه همچین حرکتی رو انجام بده. حالا چگونه است که یه آدمی علارغم همه شاید خدماتی که کرده، یه عده میگن خیلی خدمات کرده، وزیر آموزش بوده، وزیر پرورش بوده، وزیر چی بوده، ولی به نظر من حتی یه وزیرم میتونه که فکر ناسالم داشته باشه، فکر مریض داشته باشه، روح مریض داشته باشه، فرقی نمیکنه.
بله، نمیدونم ما وقت داریم یا نه.
2-3 دقیقه.
خب میخوام خدافظی کنم دیگه، 2-3 دقیقه هم طول میکشه تا خدافظی کنم.
نه حالا یه
خبر کوچولو بدم. 18 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ایمجین ایندیا در کشور اسپانیا برگزار شده که توی 3 بخش از سینماگرهای ایرانی در این فستیوال برنده شدن. هدیه تهرانی برای بازی تو فیلم روزهای نارنجی، تقدیر ویژه هیئت داوران رو برای بهترین بازیگر زن جشنواره به خودش اختصاص داده، جایزه بهترین فیلمنامه به حسین نمازی برای فیلم آپاندیس رسیده و امیرعلی دانایی و رضا اکبرپور هم از طرف هیئت داوران تو شاخه بهترین بازیگر مرد مورد تقدیر قرار گرفتن. و این تا 31 می، از 17 تا 31 می این فستیوال ایمجین ایندیا در مادرید انجام شده و هدیه تهرانی جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفته.
بسیار عالی، دست تو پونه جان درد نکنه برای برنامه پربار این هفته، پر از حاشیه، پر از اتفاقات عجیب و غریب. رحمان 1400 رو بیشتر باز هم در هفته های بعد راجع به صحبت خواهیم کرد اگر پونه اجازه بده در برنامه کیوسک این اتفاق بیفته تا روز اکرانش و بعد از اون هم که اکرانش صورت بگیره. خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو در ارتباط با این فیلم و یا فیلم هایی که انجمن رسانه پیام اکران میکنه به صورت حالا کامنت، به صورت تلفن، به صورت هر چیزی داشته باشیم.
بله، خیلی ممنونم حمید جان، خیلی تشکر میکنم از شنونده ها برای این فرصتی که در اختیار من بود. امیدوارم که هفته خیلی خوبی داشته باشیم هممون و ادامه روز عالی. خدا نگهدار.
نه، ترانت رو یه بار دیگه معرفی کن و بعد خدا نگهدار.
دلبر بینشان با صدای رضا ملکزاده.
رضا ملکزاده دلبر بینشان رو میشنویم.
رضا ملکزاده، یادم تو را دیگر فراموش، شیدا منم از عطر تو می گرید در شب، پیراهنم آوارم من همچو باد می سرزم اینم، دریا توی من قایقی بی سر نشینم، دل بر بی نشانم بی تو بی آشیانم، بی من ای همسفر رفته ای بی خبر، بی تو بی خانمانم، دل بر بی نشانم بی تو بی آشیانم، بی من ای همسفر رفته ای بی خبر، بی تو بی خانمان. هوای تبر می کنم، جنون عاشق که منطق ندارم، رهایم کن از نفسهای تنهای جانم، بیا بیا دیگر بیقرارم نمانده امانم، بیا چو من شهر دیگر عاشق ندارم، دل بره بی نشان آشیانم، بی من ای همسفر رفته ای بی خبر، بی تو بی خانمانم.